اون دریافتی اون پزشک آخر شب بهش پرداخت میکنیم و ما بقیش رو هم تا پایان همون ما به صورت برخط همه رو به پزشک میدیم. اینها همه برای نسخه نویسی برخط ماست. بله. یعنی ما داریم مشابقهایی رو گذاشتیم که همکارای پزشک ما بیان به این سمت و سو و از نسخه الکترونیک استفاده بکنن.
الان الزامی برای نسخه نویسی الکترونیکی وجود داره یا نه؟
الزام وجود نکنید الزام که در الان که دارم با شما صحبت میکنم الزامی وجود نداره، ولی وقتی که یک پزشکی طرف قرارداد ما هست و می اومد در مطب خودش بیماران رو ویزیت میکرد، مجبور به این بود که در پایان هر ماه برگه های دفترچه رو
بله.
جمع‌آوری بکنه، به دفاتر اسناد پزشکی ما ارسال بکنه، اونجا رسیدگی بشه و بعد طی یه بازی زمانی یه مبلغی رو به قول معروف محاسبه میکردن و اختیار پزشک قرار میدادن.
بله.
الان اتفاقی که افتاده ما میگیم که هر پزشکی که بیاد از نسخه نویسی الکترونیک استفاده بکنه در پایان شب در ساعت 12:24
بله.
ما میایم 80% اون دریافتی رو که باید داشته باشد رو برخط میرسیم به حساب.
الان استقبال شده؟
استقبال که میتونم به جرات بگم که درصد پزشکایی که به سمت و سوی این طرح دارن میان روند سعودی داره طی میکنه.
بله، یعنی استقبال کردن. خب اگر بعضی ها نخوان کار رو انجام بدن در واقع هیچ ارتباطی با شما ندارن دیگه.
اگر
با سازمان تامین اجتماعی،
اگر پزشکی که نمیخواهد مثلا با سازمان تامین اجتماعی مراوده یا قراردادی داشته باشه ما الزامی بهش نمیکنیم، ولی میتونیم بگیم که اگر بیمه شده ما اومد از سربرگه نسخه خودت برای نوشتن اون تجویز توی اون کاغذ استفاده بود.
حالا یه مشکل پیش میاد، یه زمانی اعلام شد که پزشکان در مطب‌های خودشون از نظر مالیاتی باید این دستگاه پوزها رو نصب کنن، خیلی مقاومت شد، بعضیا قبول نداشتن، بعضیا به هر حال زیر بار نرفتن. من میخوام بگم این نسخه الکترونیک هم نکنه مبتلا بشه به اون بیماری، به اون درد پوزها که بعضیا بگن نه ما نمیخوایم، آزادیم. تکلیف اونا چیه؟ تکلیف بیماران چیه؟ اونا آی دکتر فقیه که توضیح شما دارید آی درویشی بفرمایید.
حالا چند تا نکته اشاره کنم. تو سوالتون قصال قبلیتون این بود که ارتباط بین حذف دفترچه یا
بله
کاغذ
بله.
با نسخه الکترونیک چیه؟
بله.
این نتیجه نسخه الکترونیک حذف دفترچه با کاغذ خواهد بود، ولی به شرطی که نسخه الکترونیک کامل اجرا بشه. سازمان تامین اجتماعی من برداشتم اینه که از حذف چاپ دفترچه که حالا تاکیدم میکنن دفترچه
بله.
هایی که هنوز وجود داره،
یعنی ادامه خواهد داشت.
بله، از چون چاپ دفترچه حذف شده یا بیمه سلامت اشاره کردین
بله.
تا 1400 شهریور 1400 این قصد رو داره، تا زمانی که برگ دفترچه موجود باشه هنوز میشه از این دفترچه استفاده کرد، ولی بس اینه که چرخه این نسخه الکترونیک کامل شود. یعنی هم پزشک از لحاظ تجهیزات، از لحاظ نرم افزار آمادگی داشته باشد، هم بستر بیمه آمادگی کامل داشته باشد که الان دارن، و نهایتا داروخونه و جایی که قرار این نسخه رو به پیچه آزمایشگاه داروخونه.
خب اگه یه پزشکی الان زیر بار این موضوع نره،
خب هر دو بیمه از مشوقهای فعلا دارن استفاده میکنن، یعنی بنا رو ابتدای کار و در شروع تر با تشویق
گذاشتن.
همونجور که اشاره کردن پرداخت سریع حق پزشک یکی از اون مشوق هاست. این که اون فرد نمیخواد کلی کاغذبازی داشته باشه، دفترچه جمع
برو
کنه
برو بیا
بعد از چند ماه دریافتی
بله.
داشته باشه، خب یکی از مشوقهای اصلیست. منتها سوال اینجاست که آیا پزشکان به خصوص متخصصی که طرف قرارداد با بیمه ها نیستند چه الزامی دارن و چه شکلی
بله.
می توانن وارد این طرح بشون؟ بیمه ها برای این پزشکان هم امکان نسخه الکترونیک فراهم کردن
بله.
یعنی این هر پزشکی هم طرف قرارداد نباشه میتونه از بسترهای بیمه ها استفاده بکنه و نسخه الکترونیک رو بنویسد
بله.
هم تامین اجتماعی هم بیمه سلامت این کار رو کردن. منتها الزاماتش چیست؟ دیگه اون مشوق که نداره، سهم بیمه‌ای که نداره
بله.
آزاد قراره از بیمار ویزیتشو دریافت کنه. برای این فعلا در این مرحله کاری صورت نگرفته، اگر شده آقای مهندس میتونن توضیح بدن، ولی من در ذهنم نیست که برای بخشی از پزشکانی که طرف قرارداد نیستن الان چه مشوقی در نظر گرفتن. ممکنه در این سطح که اگر زیرساخت الکترونیکی لازم داشته باشه، کامپیوتری لازم داشته باشه، وامهایی رو براشون در نظر گرفته باشن، ولی دقیقاً چه مشوقایی وجود داره من اطلاع ندارم.
بله.
که میتونن توضیح خواهشون. بدن.
آقای درویشی بفرمایید.
توضیح هست. مشوقایی که سازمان تامین اجتماعی بابت نسخه نویسی الکترونیک انجامش داره میده، پرداخت وام به درمانگران هست.
بله.
یعنی اینکه ما از طریق همون سامانه ای پی دا تامین داتا آیاری که خدمت شما عرض کردم که
بله.
پزشکان ما میتونن بیان اونجا و نسخه نویسی رو انجام بدن، ما برای پزشکان برای اینکه زیرساخت مطب خودشون رو تجهیز بکنن مبلغ 40 میلیون تومان وام اختصاص میدیم.
بله.
اگر این به قول معروف درمانگاه باشه حدود 100 میلیون این وام تخصیص داده میشه. یعنی اگه یک درمانگاهی بخواد بیاد طرف قرارداد سازمان تامین اجتماعی بشه و اعلام بکنه که من مثلا به بابت زیرساختش چیزی رو
بله.
ندارم، میتونه بیاد اونجا ثبت نام بکنه و بعد از رسیدگی 100 میلیون از طرف
اومدن.
بله بله بله, بله.
یعنی استقبال شده. بله. الان دارن دریافت میکنن.
دقیقاً اگر من بخوام
خواهش
یه آمار چیزی به شما بدم، این صحبت البته مال چند روز پیش هست
که برای درمانگاه یا برای مطب اومدن وام گرفتن و الان دنبالش هستن یا اینکه تجهیز کردن. به هر حال همه مردم هم منتظرن که بدونن واقعا این زیرساخت ها وجود داره، اونها هم استقبال میکنن.
بله، بله.
مردم به هر حال نیاز دارن که یه جایی برن راحت و تسهیلگر باشه در کارش.
از زمانی که استفاده میکنه، از زمانی که این وام رو اندازی کردیم،
بله.
ما برای 2000 نفر از سراسر کشور ما به قول معروف جواب، ما یه پیامکی به همه پزشکان دادیم مبنی بر اینکه ما یه همچین وامی رو اختصاص دادیم. 2000 نفر به ما پیامک ما رو برگردوندن که ما تا به قول معروف این
بله تسهیلاتو میخوایم.
یه بعد وقتی که ما سامانه الکترونیکیش رو انداختی کردیم، چیز اولش 430 نفر هم تو همین الان توی سامانه برای ما ثبت نام کردن که ما از این تسهیلات میخوایم برخوردار بشیم.
بله. یعنی این فرق نمیکنه توی تهران و پایتخت باشه،
هر
کجا
باشه.
الان بیشترین استقبال
ما این استقبال وقتی که پزشک میاد توی اون سامانه که خدمت شما
بله بله.
درخواستش رو میده و ما از طریق بانک رفاه کارگران به شعبه‌ای که
در اون
پزشک به قول معروف ما واریز حسابش رو داریم، از طریق اون شعبه به پزشک اعلام میکنیم که میتونه به بانک مراجعه بکنه و یا اینکه مراجعه حضوری هم نمیخواد داشته باشه، یه سری مدارکی رو برای بانک آپلود بکنه تا روندش تسهیل بشه.
یعنی الان کدام یکی از مناطق کشور یا استانهای کشور یا شهرهای کشور تونستن پیشگام باشن و استقبال خوبی داشته باشن؟
من به تفکیک استان ندارم، ولی به طب استانهایی که به قول معروف پزشکای بیشتری طرف قرارداد ما هستن، یعنی استانهای بزرگتر ما،
پس
به طب باید
تهران پس اول باشه اینجوری.
باید هم باید تهران باشه.
خب آقای دکتر فقی، واقعا من این تر رو اگر خوب میخوام بررسی بکنم، یک بحث اقتصاد سلامت مقابلش میبینم، یکی این که یه جلوگیری از بازار سیاه در مقابلش میبینم. نمیدونم حالا اگه واقعا صحت درست دارم فکر میکنم شما تکمیل
فرمید،
اینها چقدر میتونه مؤثر باشن تو اجرای نسخه نویسی الکترونیک؟
من نمیدونم درست دریافت کردم محتوای سوال شما رو.
یکی نقشش بر اقتصاد سلامت و جلوگیری از بروز تداخل عرض کنم دارویی که میتونه اثر داشته باشه.
بله، عرضم به خدمتون در مورد اقتصاد سلامت که قطعا اثر شگرفی خواهد داشت. به طب وقتی شما کنترل دارو رو در ابتدای تجویز خواهید داشت و چرخه دارو رو کنترل بکنین در و از زمان توزیع و
بله.
تأمین و تولید و توزیع و مصرف، به طب این خارج از این چرخه دیگه دارو نخواهد رفت و این بار مالی خیلی زیادی رو که از طریق قاچاق دارو تحمیل بشه به نظام سلامت حذف خواهد شد. این
بله.
اثر بسیار بزرگی داره
تو اقتصادش،
تو اقتصاد سلامت.
حالا رو بازار سیاه چی؟ ما دوباره ناصر خسرو داریم یا نداریم؟
قاعدتا اگه این چرخه تکمیل بشه، یعنی ما به نقطه نهایی نسخه الکترونیکی برسیم که هیچ نسخه کاغذی تولید نشود، و هیچ نسخه کاغذی پیچیده نشود، ما مگر اینکه از مبادی دیگری دارو وارد بشود، یعنی بله. کاملا قاچاق وارد بشود و قاچاق مصرف بشود،
بله.
خب به تبع چون تو این چرخه نیست، قابل کنترل حداقل به این شکل نیست، ولی ما میتونیم به ذرس قاطع بگیم که اگر این چرخه به صورت الکترونیک تکمیل بشه، هیچ دارویی که از مبدأ رسمی با عرض یارانه‌ای تولید میشه یا وارد میشه در چرخه قاچاق دیگر وجود نخواهد داشت.
بله.
مگر اینکه یک فردی مصرف کننده‌ای به هر دلیلی داروی خودشو نخواد مصرف بکنه،
بیاد ببره تو بازار،
تو بازار آزاد بفروشه، که این البته کنترل‌های دیگری رو میطلبه.
درست.
ولی حداقلش متمم متوجه می‌شه، حتی اون هم میشود از روی کد دارو متوجه شد که این دارو توسط چه کسی از این چرخه خارج شده، مصرف کننده، داروخونه، توزیع کننده، حتی تولید کننده یا وارد کننده.
بله.
به شرطی که در این چرخه باشه. این اثر بزرگی ما شاید در گذشته، حالا من عدد و رقم ندارم، دوستان سازمان غذا و دارو باید توضیح بله. بدن، ولی شاید بیش از 100 هزار میلیارد تومان چرخه دارویی و غذا و حوزه غذا و داروی ماست. این 100 هزار میلیارد تومان ممکنه یک بخش نسبتاً بزرگی ازش وارد چرخه قاچاق بشه، که من چون هیچ عدد و رقم
بله بله.
نمیتونم درمش توضیح بدم، ولی فرض کنین 1% این چرخه قاچاق بشود، این سیستم جلوی این رو بگیرم، این چه عدد بزرگی رو در نظام
ضمن اینکه هزینه بیمار هم پایین میاد.
بله.
ببینین
آثار متعددی برش مترتبه.
بله.
کمبود دارو میتونه از یک بخشی از قاچاق باشه، به تب وقتی جلوی قاچاق گرفته بشه دارو به مصرف کننده واقعی خودش
میرسه. بله.
بنابراین ما قاعدتا کمبود دارو نخواهیم داشت. همون صحبتی که کردیم، این که اطلاع داشته باشیم این دارو در کجا و در چه داروخونه ای موجوده، این چقدر آثار روحی روانی بله. و از سرگردانی بیمار جلوگیری میکنه، این خیلی موثره.
همینطوره. بله.
شما اتفاقی که در سرویس های تاکسی های اینترنتی افتاده چقدر موثر بوده برای که شهروند راحت بتونه دسترسی در هر جایی که هست. من خودم قبلا که تهران می اومدم اولین گرفتاری می بود که ماشین مثلا دربست یا تاکسی یا سرویس چه شکلی در بگیرم. الان هیچ محدودیتی در این زمینه
نداریم.
ببینین این اتفاق اگر در بحث دارو آزمایشگاه، حالا آزمایشگاه کمتر، بیشتر تو مسئله دارو ما این مسئله رو داریم،
مشکلمون اونجاست،
اتفاق بیفته چقدر راحت خواهد شد افراد از این سردرگمی که دراجه به پیدا کردن داروهای مختلف وجود داره جلوگیری خواهد شد، چقدر وقت افراد دیگه تلف نخواهد شد و سیر خواهد شد.
البته شماره تلفن سه رقمی هم اعلام شده که کسی اگه دارو میخواد به این شماره، ولی باز اون هم مشکلاتی
بله. اونها هم به همین شکل باید بگردن دنبال داروخونه‌ای که این اطلاعات رو دارن، ولی خود مردم وقتی این دسترسی رو داشته باشن به راحتی میتونن این کارو بکنن.
بسیار خوب. آقای دکتر یحیی ابراهیمی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای ابراهیمی خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی متشکرم. ما راجع به نسخه نویسی الکترونیک داریم صحبت میکنیم جناب ابراهیمی. میخواستم بدونم مجلس در هزینه کرد اعتبارات در حوزه دارو چه ساماندهی رو میتونه برای بیماران انجام بده؟
من شما حضور شما این بحث نسخه الکترونیک تقریبا 15 سال مطرح هست در قانون برنامه انجام و ششم هم اومده بود، ولی هر بار به هر
بله
واقعا انجام این قضیه بسیاره پشت و این که تقریبا در سال 95 که دیدیم قضیه زده شد
بله
در سال 97 تقریبا پروفسور مطلب اسمیت رو تقریبا یک سال اجرا شد نبشه که کامل از اول اسفند ماه نسخه الکترونیک به هدف با توجه به اینکه سیاست دولت الکترونیک بود به هدف خدمت رسانی صحیح و دقیق و کاهش خطاهای فروشی، چون خیلی از نسخ توسط همکاران ما پزشکان نوشته میشد ولی به علت بدخط بودن باعث میشد که در داروخانه ها نسخه دیگه تعویض افراد داده
باشه. بله بله. آیه ابراهیمی یه مقداری کیفیت صداتون مطلوب نیست، متوجه نمیشیم.
مجلس هستم.
داخل مجلس تو صحنید؟
داخل صحن هستیم.
بله. تو داخل صحن هم تلفن میشه برد؟ تلفن همراه دکتر؟
آره.
بله بله. خیلی خوب.
یکی از همکاران ما نصفه می‌نوشتن ولی بله. نسبت بدخط بودن
بله.
باز می‌شد که تو داروخونه ها داروی دیگه به
بله بله. اینم یه مشکلاتی بود که بعضی از پزشکان می‌نوشتن.
مشکلاتی بود که
بله.
در جهت رفاه مردم، در جهت ارائه خدمت بهتر، در جهت اجرای قانون دولت الکترونیک توصیه شد که وزارت بهداشت و زیر مجموعه بیمه ها بیاد
بله.
که نسخ الکترونیک مطرح شد که اجرایش کنه.
بله بله.
منتاز الان مشکلاتی که واقعا در سطح جامعه ایجاد شده و فیدبک به ماها اعلام میشه در بعضی از استان ها این زیرساخت ها خوب آماده نشده، چون باید نسخه که نوشته میشه در سراسر کشور قابل اجرا باشه.
بله.
سراسر قابل پرداخت میشه.
بله.
ما وقتی میبینیم که مثلا تو استانهایی که محروم هستن هنوز بحث اینترنت و قطع شدن و آنلاین بودن واقعا به شکل صحیح اجرا نمیشه.
بله.
باعث نارضایتی در سطح مردم شده و باعث شده که فرقهای طولانی کشیده بشه که ما با اصل پرونده الکترونیک در حقیقت قانون توسعه برنامه پنجم و ششمه منتاش باید زیر ساخت ها آماده بشه. ما با این تر باز میشه که از قاچاق دارو هم جلوگیری کنیم. یکی از فواید این تر کن جلوگیری از قاچاق دارو، جلوگیری از هزینه های دارو، سرعت بخشیدن به خدمات بیمارانه ارزش بود، جلوگیری از عوارض دارویی، جلوگیری از نسخه های اجتماعی به بیمارانه و
بله بله.
در جهت سلامت بیمار ما داریم این طراحی کردن.
آیه دکتر ابراهیمی، این مطالب الان در خدمت جناب دکتر فقیه و جناب درویشی مطرح شده، همه هم خیلی ممنون میشنون خودشون از آن دارن به همین مسائل. میخوام ببینم مجلس در تسهیل این کار و این طرح چقدر گام برداشته و چقدر تونسته دستگاه ها رو هماهنگ بکنه. بله.
جلسات متعددی ما داشتیم با دکتر سالانی و مسئولین بیمه های مختلف در کمیسیون بهداشت درمان. ما هم تاکیدمون بر اجرای این طرح بود، منتهاش با
بله.
تاکید بر زیر ساخت آماده کردن زیر ساخت ها بود، یعنی چون بالاخره قانون است و ما همه باید مجری قانون باشیم،
همینطوره. بله.
سمتی بریم که بالاخره مشکلات مردم کمتر باشه، منتهاش واقعا باید زیر ساخت آماده بشه. آیا واقعا الان در مراکز بهداشت درمانی ما در سطح روستاها امکانات هست؟ در خیلی از درها امکانات نیست. واقعا اونجا ما هم تاکیدمون بر این بود که اگر زیر ساخت آماده بشه
بله.
واقعا تو استان اجرا بشه، وگرنه برای کل کشور فعلا امکانش نیست. و توصیه که خود نمایندگان در همون کمیسیون های مربوطه راجع به این قضیه داشتن بر اجرا حسی کار با اصلاح
زیر ساخت ها بود. بله بله. خب قوه نظارتی مجلس نتونسته این زیر ساخت ها رو یه مقداری در فراهم کردنشون تصدیق
تقریبا 15 سال این قضیه.
خب اگه نظارت نشه، پیگیری نشه، 15 سال دیگه هم طول میکشه.
در طول این مدت واقعا نظارت نشده بود، یعنی
بله.
تاکید نشده بود که خوشبختانه الان مسئولین بیمه خودشون پیش قدم شدن. تاکید ما وزارت بهداشت همینه که تقریبا اجرایی بشه. بالاخره از یه نقطه‌ای باید ما شروع کنیم.
بله بله.
دست رو دست هم بذاریم و بگیم که اجرا نشه، مطمئن باشید به خدا عزیز داری 15 30 تا دیگه اجرا نمیشه.
بازم بله.
اینا شروع کرده، ما باید نقاط ضعف و شناسایی کنیم. ان شاء الله در کمترین زمان سعی کنیم اون نقاط
انشالله.
رو برطرف کنیم. بر رضایتمندی مردم رو به دست بیاریم.
سپاسگزارم آقای ابراهیمی عزیز. الان در مجلس چه چیزی مورد بررسی داره قرار میگیره که ما هم آمبیانس رو داریم، صدا شو داریم؟
بس هدفمندی یارانه ها بود که الان
بله بله
قسمت های مختلفش در حال بررسی است که
خیلی متشکرم از شما، خدافظی میکنم.
ممنون.
سپاسگزارم و خدا نگهدار شما. آقای دکتر فقیه، یه مطلب دیگه‌ای که حالا آقای درویشی هم پاسخ بدن بد نیست، همکاری انجمن پزشکان عمومی و انجمن داروسازان هست که این با این تر این همکاری چگونه است؟ آیا به فواید اون پی بردن تا بیان و بپیوندن به این موضوع؟ خودش اینم یه زیرساخته دیگه. بله. آیا دکتر فقیه اگه توضیح هست؟
من البته مختصر میگم.
بله خواهش میکنم. بله. وقتمون هم خیلی کمه.
عرضم به خدمتتون، ببینین قطعا البته این درکی که ما از این طرح داریم، همه پزشکان بالاخره جزء قشر نخبه این مملکت بله. هستن. شکی نیست که اونها هم این درک رو دارن.
بله.
منتها باید در نظر داشت که چه دردسرهایی هم تر برای پزشکان داره.
بله.
بالاخره شما میبینین نوشتن یک نسخه توسط یک پزشک در کمتر از شاید چند دقیقه یا یک دقیقه، کمتر از دقیقه است.
بله. ولی خب حاصل سالها تجربه و درس.
بله
و
نه علم. اون که بله قطعا بله. نه منظورم از زمانی که نسخه کاغذی
آره.
میبره تا زمانی که نسخه الکترونیک میبره.
خب
به طب هزینه زمانی، یعنی وقتی که از پزشک میگیره نوشتن نسخه الکترونیک بیشتر هست، شکی درش نیست.
بله.
البته امکانات و روش ها و شیوه های دیگر جدیدی هم وجود دارد، مثلا با قرائت نام دارو سیستم اون رو ثبت کنه.
بله.
یا استفاده از قلم نوری و مسائل این چنینی. خب هنوز فراهم نشده و شاید امکانش رو به تدریج بشه فراهم کرد. باید قبول بکنیم که بالاخره یک بار زمانی برای پزشکای ما
هست.
بله. به طب شاید از این جهتش یک کمی مقاومت داشته باشه، یا یعنی مطمئنن همین پزشکای ما اهمیت و به اصطلاح منافع این کار رو میدونن. اگر مقاومتی وجود داره و اگر سختی وجود داره، بیشتر به این سمت و سوست، یا بستر الکترونیک از لحاظ سخت افزار و نرم افزارش بعد در مطب فراهم نیست، یا فرصت کافی برای نوشتن نسخه الکترونیک نیست. اینها موانعی هست که احیانا پزشکان رو ممکنه دچار دردسر کنه. خب باید بهش بها داده بشه و راهکارهای متناسبش هم دید، ولی مطمئنا پزشکان ما اهمیت و منافع و سودی که این سیستم به بار خواهد آورد رو میشناسن و مطمئنا در این جهت کمک خواهند کرد.
آیه درویشی خیلی خلاصه بفرمایید.
من فقط راجع به همین مشوق‌هایی که
بله.
توی یکی تو سوال گذشته شما بود.
یعنی مشوق مطلع... هم برای نوشتن نسخه الکترونیکی گذشته
الان
شما
الان برای یکی از مشوق‌هایی که
بله.
من فراموش کردم بگم این هستش که
بله.
همین تکمیل فرمایشات شما، جلساتی با انجمن صنفی داروسازان ما برقرار کردیم
داشتید.
و ما الان هر شب 30% هزینه نسخ الکترونیک پیچیده شده در داروخانه ها به حساب داروخانه مورد نظر ریخته میشه.
یعنی در حال حاضر این فرآیند یعنی انجام
بله
میشه.
بله همین الان که داریم بله. صحبت میکنیم در بله. انتهای شب هر داروخانه
30%
30% به قول معروف هزینه رو به قول معروف شب حساب داروخانه ریخته میشه. بله خوبه. این به عنوان یکی از مشوق هایی که
بله.
از طرف سازمان تامین اجتماعی داره اعمال میشه. یکی دیگه از محاسن این طرح هستش که ما توی قوانین تداخل داروییمون رو توی نسخه نویسی آوردیم. به طب وقتی که یه پزشکی میخواد داروی رو تجهیز بکنه، اگر داروهایی با هم تداخل داشته باشن
بله.
آلارمی روی صفحه واسش ظاهر میشه و بهش یک هشداری میده که این داروی الف و داروی ب تداخل دارویی دارم. به طب وقتی که پزشک از اون برای مداخله شاید تر باشه، داروخانه ما هم با طیب خاطر
بله.
راحت‌تر اون نسخه رو تجویز میکنه و میپیچه برای و به دست مردم میده.
بسیار خب، خیلی متشکرم. شاید دیگه من بعد هم ما شاهد این نباشیم که وقتی یک مریضی به دکتر مراجعه میکنه یه پلاستیک دارو براش مینویسه که شاید در این میانه یکی کارگر شود. انشالله که اینجوری نباشه و ما بتونیم انشالله هم تسهیلات لازم رو در اختیار بیماران قرار بدیم و هم در اختیار پزشکان از نظر اون زیرساخت‌ها صورت بگیره. از شما بینندگان و شنوندگان گرامی هم ممنونم. خداحافظ.
آنچه شنیدید گفتگوی اجتماعی بود با موضوع نسخه نویسی الکترونیک. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها و شماره پیامک ما 30 10 35.
خدایا کیست که طعم محبتت را چشید و جز تو کسی را آرزو کرد؟
یا من نرجو لکل خیر
سر سپردیم به جان به جان دل.
بیدلی گفت به من حضرت دل آینه است، آنچه نقش است در این آینه تنها عشق.
ماه ماه‌های خداست رجب، چه این که پیامبر مهربانی ها فرمودند ماه رجب ماه خداست، شعبان ماه من، رمضان ماه امت من است. گفتن از رؤیت هلال ماه رجب، گفتن از درک روی ماه خداست،
روی ماه خدا.
گفتن از شرح دعای بندگی به روایت دکتر حجت کیفی بجستانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر شما شنوندگان عزیز. در ماه رجب دعایی رو به ما آموزش دادند. در فراز اول این دعا میخونیم: یا من ارجوه لکل خیر، ای کسی که من امید دارم به او در هر خیری.
یا من ارجوه لکل خیر.
دو تا نکته در اینجا باید مد نظر قرار بدیم. نکته اول، بحث رجا و امید به درگاه خداوند کریمه. یا من ارجوه، ای کسی که من به او امید دارم. در فرهنگ ناب اسلامی ما رو آموزش دادن به این که اهل امید و امیدواری به درگاه خداوند کریم باشیم. هیچ وقت از درگاه خداوند کریم ناامید نشیم، که بزرگترین گناهان ناامیدی از درگاه خداوند کریم. فرمود لا تقنطوا من رحمت الله. اگه هر جور گناهی کردی، هر جور معصیتی کردی، هر چقدر بار گناهت سنگینه، اما هیچ وقت حق نداری از درگاه خداوند کریم ناامید بشی. در باب رحمانیت خداوند کریم فرمودن حتی بندگان گناهکار هم از رحمت رحمانی خداوند کریم بهره مند میشن. یا من ارجوه لکل خیر. نکته دومی که در این قسمت از دعای زیبای ماه رجب داریم، خیر بودن هست. کسانی که تو زندگیشون گرفتاری دارن، کسانی که تو زندگیشون مشکلات دارن، کسانی که نه تنها جامعه بلکه تمام جهان رو محتاج امیدواری خدا میدونن، بدونن نیازهامون رو، گرفتاریامون رو به درگاه خداوند کریم باید بیاریم، که بهترین راه امیدواری به این درگاه است. بیاییم و از خدا بخوایم که خدایا یا من ارجوه لکل خیر، در رجب العصب به درگاه تو روی آوردم و دست نیازم رو دراز کردم. خدایا رجا و امیدم رو ناامید نکن، ان شاء الله یا علی مدد.
یا رب مکن از لطف پریشان ما را، هرچند که هست جرم و سیان ما ذات تو غنی بوده و ما محتاجی، محتاج به غیر خود مگردان ما.
شنوندگان ارجمند رادیو گفتگو، آرزو میکنم هر جا که هستید سلامت باشید. دعوت میکنم در ادامه برنامه ها در بخش اول همچنان شنونده باشید و با شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تهران و شهرستان ها 162 تماس بگیرید. همکاران من منتظر شنیدن صدای شما هستند. از نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما بهره‌مند خواهیم شد. همینطور میتونید ما رو ببینید و بشنوید با برنامه کاربردی ایران صدا و هم اکنون ساعت 9:30 دقیقه هست. همراه شما هستیم با برنامه زنده روزنه، کاری از گروه دانش و اقتصاد با موضوع